سلام و روز پاییزیتون به خیر. من یحیی علوی هستم با پادکست یک پله بالاتر. خیلی خوش اومدید به این برنامه. همونجور که همه هم میدونیم پاییز فصل ریزش برگ هاست. تو دل طبیعت وقتی نگاه میکنیم درس های خیلی بزرگی نهفته است. پاییز نشون میده به ما که اگر دنبال هر تغییر و تحولی هستیم باید یک ریزشی رو تجربه کنیم. این ریزش ها معمولاً مقدمه هستن برای رویش تازه. پاییز یعنی آماده شدن برای یک زمستون سخت و سرد. من همیشه اینو اعتقاد داشتم که طبیعت توی دلش درس‌های واقعی رو به ما نشون میده. من حیوانای خونگی خیلی داشتم از دوران نوجوانی و هر چقدر بزرگتر شدم متوجه شدم که حیوانات برعکس انسان‌ها با واقعیت بیشتر روبرو هستن و انسان به خاطر قدرت‌های نهفته‌ای که داره شاید بیش از اندازه در طول تاریخ دنبال این بوده که اون واقعیت‌ها رو از دید من تغییر بده. اما هر چقدر به نظر من انسان پیشرفت رو تجربه کرده به این موضوع بیشتر توجه کرده که جلوی تغییر رو نمیشه گرفت. تغییر یک فرایند ضروری برای رشد کردنه و اگر ما میخوایم رشد کنیم باید بتونیم که درس‌های طبیعت رو یاد بگیریم. امروز هر کسی از ماها توی یک جایگاه قرار داریم، چه توی رابطه‌های عاطفیمون، چه از لحاظ مالی، چه از لحاظ پوزیشن‌های اجتماعی و کاریمون، چه از لحاظ بحث‌های مثل تفریح، دوستی، رابطه با خانواده، سلامتی. هر جایی که و هر جایگاهی که ما هستیم به دو دلیله. یک سری کارهای انجام دادیم که به اونجا برسیم. شما وقتی پلوی مشاور میرید، یکی از موضوعاتی که مشاور خیلی دوست داره کنجکاوی کنه در موردش اینه که شما قبل از این که به اون نقطه‌ای که الان هستید برسید چه کارهایی رو انجام دادید. ما توی کسب و کار هم دقیقا همین رو بررسی میکنیم. اینکه شما اگر امروز سوددهیتون بالا، سوددهیتون کمه، حتما اول از همه به خاطر یک سری از کارهایی که انجام دادی. امروز اگر از حال روانی خوبی بهره‌مند نیستی، امروز اگر حال بدنیت و جسمیت خوب نیست، برو به این موضوع نگاه کن، رفلکت کن، بازیابی کن که چی کار کردی که به این نقطه برسی. و گام دوم که باید روش تمرکز کنی اینه که چه کارهایی رو انجام ندادی. ما تو تصمیم گیری همیشه جمله معروفی داریم، تصمیم نگرفتن خودش یک تصمیم خیلی خیلی بزرگیه. ما خیلی وقتا تصمیم داریم میگیریم که یک سری کارها رو انجام ندیم. ما تصمیم میگیریم که دیر بخوابیم، پس تجربه سرخیزی رو نداریم. ما تصمیم میگیریم که ورزش نکنیم. ما تصمیم میگیریم که غذای سالم نخوریم. ما تصمیم میگیریم به انزوا بریم. ما تصمیم میگیریم زیر میز بزنیم. پس یادون باشه تو هر جایگاهی که قرار داریم به خاطر کارهایی که انجام میدیم و کارهایی که انجام نمیدیم. اگر به درختان نگاه کنیم که از دید من منظر و شاخص پاییز اون برگهایی هستن که از درختها میفتن، یه چیز خیلی جالبی هست. من یه تحقیقی کردم که چرا درختها تو زمان پاییز برگاشون رو از دست میدن و دلیلش اینه که اون درخت بتونه انرژیش رو بتونه حفظ کنه و سیو کنه برای اون زمستون سختی که قراره جلوش قرار بگیره و برای بهار آماده رشد باشه. خیلی از وقتا دوستان من اینو اعتقاد دارم که ما اگر میدونیم قراره یک اتفاق سخت بیفته برامون، یکم میزمون رو به اصطلاح خلوت بکنیم. خیلی از دوستان ممکنه از رفتن پلی روان پزشک تو ایران فرار بکنن و فکر میکنن که اگر یک روان پزشک بهشون قرص میده یک چیز فاجعه‌ایه. از دید من فاجعه زمانیه که شما نیاز دارید به این قرص ها ولی از این داروها و قرصها و درمانی که امروز وجود داره تو قرن 21 استفاده نمی کنید. و اصطلاحی که روان پزشکا میگن اینه که اون فرد انقدر میز شلوغه که ما نمیتونیم با این فرد روانکاوی کنیم. اول باید بریم توی بحث مکانیزم پزشکی و روان پزشکی و بتونیم اصطلاحاً میز طرف رو خلوت بکنیم. من خودم میزم رو همیشه سعی میکنم خیلی خلوت بکنم. چرا؟ چون به عنوان یک مدیر، به عنوان یک معلم هر روز باید تصمیم‌های خیلی زیادی رو بگیرم و با میز شلوغ شما نمیتونید تصمیم‌های بزرگ بگیرید. پس اگر میدونید قراره که یک روز سختی رو تجربه بکنید، سعی کنید که اون آرامش قبلتون رو حفظ کنید. من چون خودم فوتبالی هستم و فوتبال دوست دارم، بارها اینو دیدم که قبل از مسابقات فوتبالیستا حتی با همدیگه صحبت نمی کنن، هدفونشون رو میذارن تو گوششون، به آهنگ مورد علاقه شون گوش میدن و حتی اپسیلون انرژی برای روابط بین فردی خرج نمی کنن. همشون با اتوبوس میرن که حتی تصمیم گیری در مورد رانندگی نداشته باشن، روحوش هیجانشون تأثیر نذاره. من به نظرم پاییز یعنی توسعه فردی از دید خودم. کسی که پاییز رو یاد بگیره توسعه فردی رو یاد میگیره. ما باید تو زندگیمون دنبال این باشیم که چه عادتهایی، چه افکاری رو من دارم که تاریخ مصرفشون منقضی شده، یا ممکنه که من یک تفکری رو داشتم که یک زمانی به نفع من بوده ولی امروز دیگه اون تفکر در خدمت من نیستش. شما ممکنه که یک کودک باشید و در دوران کودکی خودتون و بچگی خودتون یک سری باورها داشته باشید، اما این باورها دیگه وقتی شما بزرگ میشید باید بدونید که در خدمتتون نیستن. برای همینه که ما مخصوصا تو بحثای مثل تیهی بحث کودک رو با بالغ همیشه جدا میکنیم، بحث والد رو هم با بالغ جدا میکنیم. و اینکه تفکر بالغانه داشتن یعنی که بتونیم تفکیک کنیم بین افکاری که توی ذهنمون هست. مثلا یه فرمول جالبی رو دارم توی لباس خریدم. همیشه وقتی که یه لباس میخرم یه لباس هم میدم بره. این خیلی کمک میکنه منو به چند دلیل. یکی این که همینجوری هیجانی لباس نمیخرم، چون وقت مجبورم یه لباس که قبلا داشتم رو بدم. و مهمتر از همه برای خودم سرگیجه ایجاد نمیکنم. شما اگر لباسی رو که میخرید یه لباس دیگه ندید بیرون، تنوع و آپشن هاتون رو بیشتر کردید. در اصل اتفاقی که افتاده، شما برای خودتون تصمیم گیری رو سخت‌تر کردید، استرس بیشتر رو گرفتید و اون لباسی که جدید خریدید نه تنها حالتون رو بهتر نکرده بلکه دغدغه هاتون رو بیشتر کرده و اصطلاحاً میزتو شلوغ‌تر کرده. پس تفکر بالغانه منظور ما اینه که بتونیم از رفتارهای کودکانه فاصله بگیم، رفتارهایی که میخواد همه چیز رو آنی به دست بیاره، میخواد همه چیز رو داشته باشه و عکس العملش فوق‌العاده هیجانیه، و از اون لحاظ بتونیم از رفتارهای والدانمون هم فاصله بگیریم، رفتارهایی که سرمنشأش قضاوت کردن، تصحیح کردن دیگران هستش. اما یکی از موضوعاتی که من همیشه در مورد پاییز دوست داشتم اینه که یک فصل برای بازتاب فصلهای قبله. ما اگر به زندگیمون نگاه بکنیم، یه جمله رو فروید داره خیلی قشنگه، میگه که یک روز وقتی که به گذشتمون نگاه میکنیم تمام این سالهای سخت و مبارزه زیباترین سالهای زندگیمون میبینیم. وقتی فروید میاد در مورد این موضوع صحبت میکنه، یک واژه خیلی مهمی هست که من شاید به نظرم نسل جدید این رو خوب لمس نکرده و برعکس نسل قبل اونو خیلی مقدس می‌کرده، به عنوان رنج کشیدن. ما هر چقدر نسل‌ها داره میره جلوتر، واقعا یک چیز رو باید درک بکنیم که آدم‌ها از لحاظ فیزیکی حداقل رنج‌هاشون کمتر شده. نزدیک 120 سال پیش میانگین عمر آدم‌ها توی کشورهای اروپایی حتی بالای 40 سال نبود. امروز آدم‌ها از لحاظ فیزیکی رنج خیلی کمتری رو می‌کشن. با یک کلیک میتونن خرید بکنن. خیلی از بچهای دهه 90 تا حالا تو زندگیشون یه صف نونوایی رو تجربه نکردن. و خیلی از چیزایی که شاید پدرای ما و پدر بزرگهای ما براش بعد خیلی رنج میکشیدن، قطعا امروز نسل جدید اون رنج ها رو نمیکشه. یه اصطلاحی ما توی ایران داریم، میگن که مثلا پسر رو بفرست سربازی مرد میشه. و من تا حالا نشنیدم که یک فردی که رفته باشه سربازی واقعا رنج نکشیده باشه، مثلا اون 3 ماه آموزشی که اصطلاحا خیلی هم معروفه. پس این رنج کشیدن واقعا آیا خوبه و آیا واقعا آدم بزرگ میکنه یا نه؟ چیزی که باید به این دقت کنیم اینه که توی زندگی همه ما یک سری رنج هایی هستش که در طول روز میکشیم. فروید یک چیز جالبی رو داره، یک نگرش جالبی رو داره که میگه ما از 3 جای مختلف رنج میکشیم. اول از همه از بدنمون هست. قطعا اگر شما جوان هستی و این پادکست گوش میدی، رنجهات از لحاظ بدنی احتمالاً کمتره. هرچقدر سن ما بالاتر میره ما شروع میکنیم به از دست دادن انرژیمون، از دست دادن موهامون، از دست دادن تراوتمون، از دست دادن شادابی پوستمون و خیلی چیزهای دیگه. بیماری ها، معلولیت ها، تمام اینها رنجهایی هستش که ما از طریق بدنمون دریافت میکنیم. اما جای دومی که ما رنج میکشیم از دنیای بیرون هست. امروز توی کشور خودمون وقتی میبینیم و مقایسش میکنیم با کشورهای پیشرفته، قطعا من و تو داریم رنجهای بیشتری رو توی دنیای بیرونمون تجربه میکنیم. از بحثای اقتصادی و تورم گرفته تا بحثای طبیعی و بلایای طبیعی، احتمال جنگ، تصادف، همه اینها بحثایی هستن که و رنجهایی هستن که شما از بیرون بهتون داده میشه. شما حق انتخاب ندارید و مجبور هستید بدون هیچ درسی این رنجها رو به اصطلاحاً بخورید و تحمل بکنید. خیلی ها دنبال این هستن که رنجها رو آسمونی کنن. واقعا رنجها، خیلی از رنجها یا اکثر رنجها هیچ درسی توش نهفته نیست. 2 ساعت توی ترافیک بودن هیچ درسی توش نیست. تورم بدونید هیچ درسی توش نیست. برای بازنشسته‌ای که 110% تورم مواد غذایی رو توی 1 سال بعد تجربه کنه، این بدونید که فقط رنجه. اون عزیزانی که امروز در فلسطین و لبنان هستن، اون کودکان، بزرگسالان، همه، برای اونها همش رنج هستش. اما سومین جایی که ما داریم رنج میکشیم که از دید فروید میگه ما هیچ وقت اندازه زمانی که توی رابطه هستیم و عاشق میشیم رنج نمیکشیم و بی‌دفاع نمیشیم، قطعا رابطه های احساسی و عاطفیمون هستش. ما توی رابطه‌های عاطفی واقعا رنج می‌کشیم و دلیلش اینه که توقعات ما برآورده نمیشه، احساس باخت بهمون دست میده و خیلی از تله‌هامون، مخصوصا تله‌های طرد شدگیمون توی رابطه فعال میشه. من امروز خوندم که مرکز آمار نوشته بود که 2.5 میلیون نفر توی ایران به عنوان مجردهای قطعی هستن و به احتمال بالای 90% رابطه ازدواج رو حداقل تجربه نمی کنن توی ایران. سوال اینجا مطرح میشه، وقتی این رنج ها رو ما میگیریم چه اتفاقی میفته؟ خب اگر برگردیم به مدل امتراپی، اصطلاحاً به ما معمولا یاد دادن که این رنج ها رو سرکوب کنیم و وقتی که ما میدونیم که فروید میگه که احساسات هیچ وقت نمیمیرن، اونها زنده گور میشن و در آینده به صورت زشتی، یا بهتر بگم خیلی زشتی، خودشونو نشون میدن. یکی از بحثایی که فروید روش کار کرد دقیقا همین بود که این رنجهایی که ما در طول روز داریم میکشیم از بدنمون، امروز ممکنه من سردرد دارم، نمیدونم سرماخوردگی دارم، خب اینا رو دارم رنج میکشم، من با اینا چیکار بکنم؟ و اولین بحث ما همیشه بحثی بوده که سرکوب کردیم، و وقتی اینا رو سرکوب میکنیم، و جالبه این رنجها رو که وقتی سرکوب میکنیم تو آینده توی بحثای مثل نیروسیز یا همون روانجندی خودشو نشون میده. نیروسیز یعنی این که تعارضاتی هست تو درون من که حل نشده. منی که امروز مثلا 40 خورده سالمه، یک سری تعارضات دارم، میبینم بدن من مثلا با 20 سال پیش شاید همون شکلیه، اما از لحاظ کاربردش، از لحاظ اینکه ریکاوریش، زمان ریکاوریش، از بحث اینکه مثلا وقتی من الان مصدوم میشم شاید 6 ماه طول میکشه تا اون مصدومیت، این مصدومیت کوچیک مثلا تو باشگاه، اما واقعا 6 ماه طول میکشه تا من دوباره بتونم بهبود پیدا بکنم، در حالی که توی 20 سالگی اینجوری اصلا نبوده. پس اینا تعارضه. وقتی من تورم 40% و 50% رو دارم تجربه میکنم، خب درون من یک تعارض شکل میگیره. وقتی اختلاف طبقاتی شما میبینید، تعارضتون شکل میگیره که چرا یک فردی این شکلیه. توی رابطه هامون وقتی ما اون رابطه‌ای که دوست داریم رو تجربه نمی‌کنیم و بعد میایم تو شبکه‌های مجازی و بقیه رو البته با عمق نیم سانت می‌بینیم و اونها رو، زندگی‌هاشون رو، حداقل مصنوعیشون رو توی شبکه‌های مجازی می‌بینیم، یک تعارضی توی ما شکل می‌گیره. این جمله معروفی که مثلا مادرها و پدران بعضی وقتا میگن به هم دیگه که کاش مثلا با پسر خالم ازدواج کرده بودم، کاش با اون یکی خواستگارم ازدواج کرده بودم، اینا تعارضهایی هستش که تو درون ما حل نمیشه. و میدونیم وقتی این تعارضات حل نشه تو روان ما، تو مدلهای خیلی زشتی بدن خودشو نشون میده. معروفترینش توی نیروسیز همونجور که همتون میدونید بحثایی هست مثل وسواس که خیلی زیاده، بحثایی مثل فوبیاها هستن. مثلا میگم یکی از تعارضات و فوبیاها، مثلا فوبیا به حیوانات و حشرات مثل سوسک، و اینها یک تعارضهایی هستش دوران کودکی ما از اون محیط اون رنج رو کشیدیم، حل نکردیم و بعد تو بزرگسالی تبدیل میشن. یا بحثایی مثل رفتارهای جبری، کمپالسیو بیهیویر اصطلاحاً، یا رفتارهای جبری، یک سری رفتارهایی هست که ما مداوم و مکرر اونها رو انجام میدیم، ولی انجام اونها نه پاداشی برای ما داره نه لذتی داره. مثلا شما میبینید افرادی که وسواس فکری دارن هی میشینن در مورد یک موضوع هی فکر میکنن، باور کنید اونها هیچ لذتی رو نمیبینن و هیچ پاداشی هم نمیگیرن از اون. یا کسانی که وسواس تمیزی دارن، مثلا میان توی خونه 10 بار دستشون رو میشورن، باور کنید که اینها و این رفتارها رو بهشون میگن رفتارهای جبری، اینش لذتی از اون کار واقعا نمیبرن. و اگر حتما شما دارید مخصوصا تو سنهای بالا که اینها خودشون نشون میده، خیلی از عزیزانی که ممکنه امروز 20 سالشون باشه بگه فکر کنن که آقا ما هیچ وقت این رفتارها رو نخواهیم گرفت چون الان نداریم. یادتون باشه الان شما جوونید، انرژیتون بیشتره، انرژی روانتون بیشتره، قطعا میتونید اینها رو بیشتر سرکوب کنید. اما یادون باشه احساسات هیچ وقت نمی میرن و در آینده همونجور که بینید چقدر زش خودشون رو به ما نشون میدن. حالا ما با یه بدنی و یک روانی سر و کار داریم که رنج کشیده و این رنج از ظرفیت روان بیشتره. خب چه اتفاقی میفته؟ اصطلاحی که فروید ازش استفاده میکنه تنبیه و انزوا هست. ما شروع میکنیم دقیقا از همون جاهایی که رنج کشیدیم اونها رو تنبیه میکنیم یا خودمون رو میبریم به انزوا. ما گفتیم اولین جایی که ما رنج میکشیم از بدنمون هست، و دقیقا وقتی میرسیم به تلافی کردن سلاحن، دقیقا به بدنمون شروع میکنیم آسیب زدن، مثل پرخوری عصبی. پرخوری عصبی امروز اصلا اسمش روش هست، اینکه شما فشارها و رنجهایی که داری در طول روز تحمل میکنی از روانت بیشتره، پس در نتیجه شروع میکنی به خودت آسیب زدن. استفاده از مواد هست، کوتاه کردن مو. مثلا میبینید خیلی از این دخترای نوجوان وقتی که شکست عشقی میخورن موهاشونو کچل میکنن، خب این یه نوع آسیب زدنه، یا حتی واقعا به خودشون آسیب رسوندن، خودشونو بدنشونو تیغ زدن، حتی من میتونم بگم بحثای مثل تتو زدن و پیرسینگ های خیلی زیاد زدن نشونش اینه که اون فرد یا اون کودک رنج هایی رو تحمل کرده، تضاد هایی الان امروز تو بدنش هست که نمیتونه این تعارضات رو حل کنه و شروع میکنه به خودش آسیب زدن. اما در دنیای بیرون چطور؟ وقتی من این همه تعارض میبینم چه اتفاقی میفته؟ اولین چیزی که ما میبینیم بحثای آنارشیز هست، بحثای هنجار شکنی، بحثای اقتدار گریزی و خرابکاری. من اونقدر حالا سنم نیست که دوران قبل از انقلاب رو یادم بیاد، اما چیزی که من بارها و بارها شنیدم اینه که حتی مثلا در زمان محرم، در زمان مناسبت‌های مذهبی، کسانی که حتی در اقلیت بودن، کسانی که حتی اعتقاد نداشتن، احترام اون مناسبت‌ها رو نگاه می‌داشتن. جمله معروفی که شاید خیلی از ما از پدر مادرمون شنیدیم که ما جلوی بابامون پامون هم دراز نمی کردیم. خاطر این فشارهایی که ما از دنیای بیرون داریم میگیریم، ناخودآگاه تلافی کردنمون میره به سمت آنارشیز و هنجار شکنی. ما هر سال جامعه ما داره رانندگیش بدتر و بدتر میشه. واقعیت ما هر سال داریم میبینیم که افراد شالاتان بازی، کلاه برداری و خودشیفتگی هاشون که آسیب زدن به دیگران هست رو بیشتر و بیشتر میکنن. جالب بود چند روز پیش یکی توی باشگاهمون با افتخار داشت میگفت که این کوین‌های همسرش رو به یه کسی 400 میلیون تومان فروخت و این رو میگفت که چقدر من باهوش بودم که به موقع فروختم. خب این مصداق از دید من خودشیفتگیه که تو فقط به فکر منافع خودت بودی و برای منافع خودت اومدی به یکی دیگه آسیب زدی. و ما امروز این بحثایی که داریم میبینیم، من وقتی تو کلاسم سوال میپرسم چند نفر شما دوستا و آشناهاتون ازتون کلاهبرداری کردن، 90% دستای کلاس من میره بالا. اینها فاجعه است. شما آمارهای دادگاه هامون رو وقتی میبینید که اکثر دعواها، اکثر کلاهبرداری ها توی بحث خانوادگی داره اتفاق میفته، شما امروز مشخصا نشون میده که باورهای گذشته، عمه تراپی هایی که امروز موجوده، امروز دیگه جواب نمیده و اخلاق داره واقعا زیر پا تو همه لول ها شکسته میشه. از اون تاکسی رونش بگیر تا اونی که میوه میفروشه، تا پزشکش، تا معلمش، تا کارمندش، تا مدیرش. ما اینها رو داریم میبینیم. یعنی اون بحث تنبیه و انزواست. چرا؟ چون شما وقتی این کار رو میکنی قطعا جامعه هم شروع میکنه شما رو طرد کردن و در نهایت شما منزوی میشید و در نهایت رنج هایی که ما از رابطه دریافت میکنه. خب توی موضوع یکم پیچیده تره چون عمقش هم قطعا بیشتره. ما معمولا در مقابله با رابطه وقتی که ازش رنج میکشیم، گفتیم فروید میگه هیچ وقت به اندازه‌ای که ما تو رابطه هستیم بی‌دفاع نمیشیم. شاید یکی از اولین کارهایی که ما میکنیم توی رابطه فرافکنیه، یعنی همون مکانیزم دفاعی. فرافکنی تعریفش خیلی مشخصه، به انگلیسی میگن پروجکتور یا پروجکشن دیگه، که معنیش اینه که شما یک چیزی رو که دریافت کردی رو انتقال میدی توی سطح بزرگتر. یک از بحثایی که من همیشه توی کلاسام و پادکستام در موردش صحبت کردم در مورد خانوم ها هست، که وقتی که یک زن صرفاً یک هویت داره، یه زن تک هویتیه و اون هویتش فقط مادر بودنه و هویت‌های دیگه مثل یک فرد مؤثر تو اجتماع بودن، یک شاغل، یک فرد تاثیرگذار، یک همسر رو دریافت نمی‌کنه. حد ممکنه شوهر داشته باشه ولی این نقش رو و این اعتبار رو از همسرش دریافت نمی‌کنه. خب داره پس سرکوب میشه و اتفاقی که داره میفته این کمبودهاش داره به رخش کشیده میشه چون وقتی میای زنت رو با بقیه زنها مقایسه میکنی، مثلا میگی دستپخت فلانی خیلی بهتره، دستپخت مادرم یه چیز دیگه است، یا هر کاری که سعی میکنی که اون کمبود رو به اون زن انتقال بدی، خب فرافکنش این میشه که اون زن هم در قالب یک مادر میاد فرافکنی میکنه و این کمبود رو انتقال میده به بچهش. یعنی میاد بهش ثابت میخواد بکنه به بچهش که تو هر کاری بکنی کافی نیست. با چه مکانیزمی میاد این کار رو انجام میده؟ کنترل. متاسفانه و متاسفانه ما اینو بارها گفتیم، مرز باریکیه بین محبت کردن و کنترل کردن. محبت کردن یعنی من به عنوان یک مادر یک غذا رو درست میکنم میذارم روی میز. کنترل کردن یعنی با قاشق میفتم دنبال بچه که اون غذا رو بخوره و اسمش رو هم میذاریم محبت. پس همون بحثی که من عرض کردم، بحث بازتاب، یعنی بشینیم ببینیم که آیا واقعا دلیل این که ما میخواییم بقیه رو کنترل بکنیم، آیا به خاطر اون احساس گناه و کمبودهایی که بقیه به ما دادن نیست؟ خیلی جالب بود برای من، یکی از مدیران خیلی معروف توی ایران میخواست ویزای امریکا بگیره، رفت سفارت امریکا تو دبی و ریجکت شد. این ریجکت شدن میدونید یک احساس کمبود رو برای اون فرد به وجود آورد و خیلی جالب بود که بهم گفت علوی من زمانی که برگشتم تو سازمانم مکانیزم کنترلم خیلی بیشتر شده، به همه خیلی بیشتر گیر میدم. خب این گیر دادن یعنی چی؟ یعنی من میخوام اون فرد احساس کمبودش بیشتر بشه. و یادون باشه کنترل همیشه جلوی رشد رو گرفته، جلوی استقلال بچه‌ها رو گرفته و ما این احساس گناه رو بهشون انتقال میدیم. مثلا اگر بچه‌ام بیاد بگه که آقا من با دوستام امشب رفتم بیرون کباب مثلا ترش خوردم یا ماهی خوردم، میبینی که مادر میاد این احساس گناه رو به اون بچه انتقال میده، میاد میگه نوش جونت مثلا منم خودم ماهی 2 ماه نخوردم یا کباب ترش 3 ماه نخوردم و این احساس گناه رو میاد انتقال میده. اما توی رنج‌های رابطه به جز فرافکنی ما چیا داریم؟ نکته دوم که زیاد میبینیم اسمش رو بذارم دقلبازی و کنارگیری و سرکوب. ممکنه که ما میبینیم توی رابطه امروز میبینیم اون صداقت کمتر شده، آدم ها حاضرن هر دروغی رو به هم دیگه توی رابطه بگن که اون فرد رو به دست بیارن و اونی که داره دروغ میگه داره بیشتر از همه رنج میکشه تو اون رابطه، چون میدونه یه روز این دروغ ممکنه آشکار بشه، پس این رنج بیشتر میشه و در نهایت میبینیم که افرادی که دقلباز هستن توی رابطه‌های احساسی کنار گیریش میکنن، میگن نه من اصلا آدم احساسی نیستم، من اصلا رابطه نمیخوام، گور بابای رابطه، و خودشون رو سعی میکنن لحاظ رابطه احساسی خیلی سویچ آف کنن و در نهایت متاسفانه همیشه ما توی رابطه خشونت داریم. حلقه خشونت دوستان یادتون باشه در نهایت به کودکان ختم میشه. اگر من مدیرعامل امروز سر یه کارمندم داد بزنم، خب اون نمیتونه سر من داد بزنه، اون مجبوره بره بیرون توی رانندگی سر یکی دیگه داد بزنه، بعد اون مرد میره توی خونه مثلا سر همسرش داد میزنه و در نهایت دوستان چیزی که توی بحث فرهنگسازی و تربیت بارها گفته شده اینه که متاسفانه چرخه خشونت به کودکان برمیگرده. ما جزو سومین کشور عصبانی و خشن تو دنیا هستیم و واقعیت اینه که همه ما توی کودکی رنج کشیدیم، رنج هایی که خیلی بیشتر از ظرفیتمون بوده و دلیلش اینه که این چرخه متاسفانه همیشه به کودک برمیگرده. پس هنر ما همونجور که فروید میگه اینه که ما وقتی رنج میکشیم اون رنج رو بیاییم برای درک عمیق‌تر خودمون استفاده کنیم، اما رنج‌های غیر ضروری نکشیم. من اصطلاحاً تو کلاسام همیشه از این واژه استفاده می‌کنم که میگم رنجو گرونتر نخرید. یعنی چی؟ من چند وقت پیش داشتم رانندگی می‌کردم و می‌خواستم بپیچم توی خیابون اصلی. قبل اینکه برسیم به اون خیابون اصلی ترافیک خیلی بزرگی ایجاد شده بود و می‌خواستم بپیچم رو به شمال و نزدیک فکر کنم نیم ساعت فقط تو اون ترافیک بودم. وقتی رسیدیم دیدم پلیس وایساده ماشین گذاشته و نمیذاره ماشین بریم سمت شمال، فقط اشاره میکنه که همه برن سمت جنوب. برای من خیلی رنج بود و من فکر کنم اینو گرون خریدم، چون با خودم مثلا میگفتم که اگر اینجا مثلا این کشور اروپایی بود یا دبی بود حتی از قبل یه علامت بعد میذاشتن که آقا مثلا خیابون شریعتی رو به شمال بسته است. من واقعیتش اینه که سورپرایز شدم، اشتباه بود، چون دارم تو کشوری زندگی میکنم که زیاد وقت آدم‌ها برای متاسفانه دولت و حکومت و حتی خودشون زیاد ارزشمند نیستش. یه چیز رو باید یادمون باشه که گرون رنج رو نخریم، یا به قول فروید رنج‌های غیر ضروری نگیریم. امروز شما وقتی رانندگی میکنید، حداقل من خودم همیشه به خودم میگم، من توقع اینو دارم که یه ماشین خلاف بیاد، یه موتوری بیاد تو دلم، عابر پیاده هر جور دوست داره رد بشه. من تو اتوبان صد دیدم یکی لاین دو دنده عقب میگرفت. دیگه نباید سورپرایز بشید. این معنی نیستش که رنج نکشید. من جالب بود، دوتا کودک میمدن پلوی من و از من سوال میکردن، و دوتا خواهر برادر بودن که مام باباشون با هم دعوا، حتی دعوای فیزیکی میکردن. برادره میگفتش که خواهر من خیلی بیخیاله، وقتی مام بابا دعواشون میشه هیچ کاری نمیکنه. و من اصلا جمله بیخیالی هیچ وقت نمیفهمم. من به نظر من برعکس، اون خواهره وقتی باش صحبت کردم گفت آقا من دیگه امروز وقتی 20 سالمه مام بابام دعوا میکنن سورپرایز نمیشم، رنج میکشم، اما سورپرایز دیگه نمیشم. واقعا نباید سورپرایز شد. ما اینو تو کلاسه مثلا کوچینگمون یکی از بزرگترین بحثامون همیشه اینه که مثلا پرسنل سیفون نمیکشن بعضی وقتا. نه پرسنل، مثلا آدم ها، شما تو دستشویی عمومی نگاه کنید تو ایران سورپرایز هیچ وقت نمیشید. واقعا من بیشتر سورپرایز میشم اگر برم و ببینم دستشویی عمومی تمیزه. پس اگر میرید دستشویی عمومی و کثیفه، رنج داره، اما رنج غیر ضروری، یعنی رنج بیش از اندازه گرفتن. و اینو باید بدونیم که هر چقدر بام ما بیشتر بشه، برفمون هم بیشتر میشه. هر چقدر شما تو این دنیا جایگاهتون بره بالاتر، بدونید که رنجاتون بیشتر میشه. یک تحقیقی رو روی بای میستر انجام داد در مورد اینکه مدیر عامل ها چند تا تصمیم بزرگ در روز میتونن بگیرن، و این رو تازه اومدن تو کشورهای اروپایی انجام دادن که قطعا رنج های محیطشون از ما به مراتب کمتره، و این عدد دوستان بین 2 تا 3 بود. وقتی آوردن این تحقیق رو توی خاورمیانه و حتی ایران هم جزو این تحقیق بود انجام دادن، دیدن که مدیران بیشتر از 1 تا 2 تا تصمیم در روز نمیتونن تصمیم بزرگ درست بگیرن. خودآگاهی داشته باشیم، بدونیم که من تو روزای سختم نباید زیاد تصمیمای بزرگ بگیرم. اگر بخوام جمع‌بندی بکنم بحث امروزمون رو، باید بگم که رنج جزوی از زندگی، مثل افتادن و ریختن برگ‌ها تو پاییز. مهمترین چیز اینه که اون رو بتونیم مدیریت رو درک بکنیم، چون اعتقاد من اینه که موفقیت شخصی و حرفه‌ای ما زمانی اتفاق میفته که بتونیم این رنج‌ها رو درست درک بکنیم. رنج اضافه هم نگیرید. افتخار میکنم به اینکه در خدمت شما بودم تو این پادکست. مرسی از اینکه وقت عزیزتون رو به من دادید. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. ما دنبال حال خوب کردن آدم ها نیستیم، دنبال اطلاع دادنیم تا بتونن آدم ها تصمیم های بهتری بگیرن که اون تصمیمات باعث حال بهتر مداوم تری بشه. هیچ رایی به جز رشد کشورمون نداریم، به جز این که مباحث علمی رو شما اگر دوست داشتید لایک کنید و به اشتراک بذارید. تا دیداری دیگر، بدرود.